رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. افریزا سیفی هستم و برنامه یک شنبه 4 ماه دسامبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
رئیس جمهور افغانستان در هند گفت که این کنفرانس در حالی برگزار میشود که افغانستان با فرصتهای بزرگ و تهدیدهای عمده روبرو است. کشته شدن 32 نفر در انفجار معدن زغال سنگ در چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اطمینان دارد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تصمیم مسئولانه ای در ارتباط با اعضای کابینه اش خواهد گرفت.
مقام های صحی وزارت صحت عامه افغانستان با اظهار نگرانی از افزایش ایدز در میان مردای افغان میگن که قضایای ایدز 8% افزایش یافته. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در این برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا صدای آمریکا پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی میشنوید.
سلام و شب بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت نشست قلب آسیا در زمانی برگزار می شود که افغانستان با فرصت های بزرگ و تهدید های عمده روبرو است. آقای غنی گفت شبکه های هراس افغان دهلیز را برای فعالیت های جنایی فراهم می سازند و جنگ اعلام نشده در سال 2016 میلادی پس از نشست بروکسل شدت یافت. رئیس جمهور غنی این سخنان را در ششمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز بیان کرد که با تمرکز روی مبارزه با دهشت افغانی و توسعه اقتصادی در سطح منطقه در هند برگزار شد.
نیروهای عملیاتی پاکستان باید محلاتی را هدف قرار دهند که در آن توریستان به سر می‌برند و سوی آنان خطرات متوجه افغانستان است. توقع ما از کشور همسایه ما پاکستان این است که مبارزه اشعه توریسم در منطقه را در عمل ثابت سازد.
به گفته آقای غنی حدود 30 گروه هراس افغان در تلاش ایجاد پایگاه در افغانستان است و هنوز هم برخی کشورها به گروه های هراس افغان پناهگاه می‌دهند و از آنان حمایت می‌کنند. در این حال رئیس جمهور غنی در حاشیه این کنفرانس با جواد ظریف وزیر خارجه ایران و سرتاج عزیز مشاور امنیتی ملی صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد و در خصوص مسائل اقتصادی و سیاسی بحث کردند. وضعیت در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما هنوز این مراکز برای آینده سالم به کودکانی که در آنجا بسر می‌برند به کمک نیاز دارند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز این مطلب را در گزارش خود در مورد وضعیت مراکز اصلاح و تربیت اطفال در افغانستان در گزارش 45 صفحه‌ای بیان کرد. این گزارش به درخواست وزارت عدلیه افغانستان انجام شده است. در این گزارش برای رسیدگی به نیازمندی‌ها برای بهبود آموزش و خدمات مراقبتی پس از دوره اصلاح تأکید شده است. یک عضو برجسته گروه داعش در ولسوالی درزا به ولایت جوزجان کشته شد و دو عضو دیگر این گروه زخم برداشتند. رحمت الله حشر ولسوال درزا ولایت جوزجان میگوید این سردسته یک گروه داعش محمد ناصر نام داشت و ناوقت شب گذشته از سوی نیروهای امنیتی پس از آن اسپا درآورده شد که بر پسته های امنیتی در ولسوالی درزا به این ولایت حمله کرد. به گفته حشر برای مهار این حمله گسترده اعضای داعش نیروهای تازه نفس به این ولسوالی فرستادند. و در خبرهای منطقه و جهان، 32 نفر در انفجار در معدن زغال سنگ در منطقه خودمختار منگولیای داخلی چین جان باختند. خبرگزاری سینهوای چین گزارش داد که این انفجار شنبه در شرکت معدن باوما در شهر شفنگ رخ داد. مقام‌ها در اندونزیا امروز بخشهایی از بدنه و آوار طیاره پلیس را در آب پیدا کردند که تصور می‌شود مفقود شده بود. این طیاره حامل 5 عمله و 8 مسافر بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که وی مطمئن است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به زودی به مسئولیت‌های ریاست جمهوریش پی خواهد برد. نجیب خلیل با شرح این خبر.
با وجود بیانات به طرفداری از روسیه توسط ترامپ طی مبارزات انتخاباتیش،
سیاستمداران روسی نگران گزارش‌هایند که ترامپ میت رامنی را به حیث وزیر خارجه تحت غور دارد. رامنی موضع سخت در برابر روسیه دارد. پوتین در مصاحبه با تلویزیون NTV که یک شنبه شب نشر می شود گفت وی مطمئن است که ترامپ انتخاب‌های مسئولانه اتخاذ خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در این مصاحبه گفته است که دستاوردهای تجارتی ترامپ نشان می دهد که او مرد هوشیار است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایتالیایی ها امروز در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی شرکت می کنند که ممکن احساسات ضد اتحادیه اروپایی را در آن کشور به آزمون بکشد. حدود 51 میلیون ایتالیایی واجد شرایط رای دهی هستند و نتایج کامل این همه‌پرسی انتظار می رود که در ساعت اولیه صبح دوشنبه نشر شود. رای دهندگان تصمیم خواهند گرفت که آیا به پیشنهاد ماتیو رنزی صدر اعظم طرفدار اتحادیه اروپایی برای افزایش قدرت در پیشبرد اصلاحات اقتصادی رأی مثبت دهند یا خیر. مراسم خاکسپاری فیدل کاسترو رهبر پیشین کیوبا از صبح امروز به وقت محل آغاز شده است. شرح این خبر از نسرین محمود عزیزی.
فیدل کاسترو هفته گذشته در سن 90 سالگی درگذشت. خاکستر وی در کنار جسد هوزه مارتی قهرمان آزادی کیوبا گذاشته خواهد شد. در مراسم یادبود رهبر پیشین کیوبا، روز شنبه راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا با 10,000 تنی که در سانتیاگوی کیوبا جمع شده بودند گفت حکومت با آرزوی برادرش احترام می‌گذارد که وصیت کرده بود بعد از مرگش هیچ مجسمه و محل عمومی را به نام وی اعمار نکنند.
با خبر آخر این که مردم اتریش امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که در آن به نظر می رسد نوربرت هوفر کاندید پیشتاز انتخاب شود. در صورت انتخاب شدن هوفر و اولین رئیس جمهور راستگرای اتریش از زمان جنگ جهانی دوم به این سو در آن کشور خواهد بود. رای دهندگان به طور گسترده‌ای با انگیزه ضد اصول اقتصادی و سیاسی و خشم به خاطر مسائل مهاجرت شرکت کردند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ولی هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مقام های وزارت صحت عام افغانستان با اظهار نگرانی از افزایش ایدز در میان مردان افغانستان میگن که قضای ایدز در اواخر 8% افزایش یافته. جلال میرزاد گزارشگر رادیو تلویزیون آشنا در این مورد گزارش میده.
ایدز بیماری کشنده و ساری. بر بنیاد آمارها 2086 تن در افغانستان به این بیماری دچار شدند. از این میان 83% در میان مردان و 17% در میان زنان گزارش شده است. اما 66 کودک نیز با این بیماری در این کشور زندگی می کنند.
کوشش می کنیم که از گسترش از این جلوگیری بکنیم. اما بعضی موارد هستند که خارج از کنترل وزارت صحت عام است که ایجاب می کنه ادارات دیگر در این قسمت همراه ما کمک و همکاری بکنه. موضوع مهاجرین است که از بیرون از کشور می آیند.
از روز جهانی مبارزه با ایدز بزرگ داشت می شود. وزارت صحت عام این کشور می گوید که این بیماری در میان مردان از سال 1989 تا سال 2015 8% افزایش یافته است. اما آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که 6700 تن در افغانستان به بیماری ایدز دچار هستند.
امسال روز جهانی ایدز در پرتو تعهدات جهانی اهداف توسعه پایدار می آید. محو این بیماری تا سال 2030 در افغانستان هدف نهایی تعیین شده است.
بسیاری ها در افغانستان در نتیجه پیچکاری در هنگام استفاده مواد مخدر به بیماری ایدز دچار شدند. کسانی که به HIV آلوده هستند از مردم و مسئولان می خواهند آنان را با دیگر بیماران یکسان ببینند.
این موضوع به این خاطر قابل یادآوری است که مصابین HIV به هر شفاخانه که به خاطر گرفتن خدمات صحی بالخصوص خدمات صحی جراحی مراجعه می کنند برخورد پرسنل صحی تبعیض‌آمیز و خواستار پول دوچند و یا سه چند نسبت به مریضان غیر مصاب HIV خواسته می شود.
ایدز نخستین بار در افغانستان در سال 1989 در بانک خون شناسایی شد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگه که 80% زنان افغان قربانی یک نوع خشونت میشن، وزارت صحت عامه افغانستان گفته که بیش از 8000 واقعه خشونت جنسیتی علیه زنان در مراکز حمایوی خانواده ای وزارت به ثبت رسیده است. شرح بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
فعالان حقوق زن اجتماع سنت‌های موجود و ذهنیت اکثریت شهروندان افغانستان را برای زنان این کشور خشونت‌بار و تهدیدآور می‌دانند. به گفته آنان حتی تعداد زیادی از خود زنان نیز به حقوقشان باور ندارند و خشونت علیه یک دیگر را مرتکب می‌شوند. در همین حال معین وزارت صحت عامه افغانستان در کنفرانس رسیدگی سکتور صحت به خشونت جنسیتی گفت از سال 2014 به این سو 12 مرکز حمایوی خانواده از سوی این وزارت در سراسر کشور ایجاد شده است. به گفته او در مدت 2 سال 8188 واقعه خشونت جنسیتی در این مراکز ثبت شده است. 5% این رقم را ازدواج‌های اجباری، 15% را محرومیت از منابع، 34% را خشونت فیزیکی لت و کوب، 42% را خشونت‌های روحی روانی و احساسی، 2% را تجاوز جنسی و 2% دیگر را اذیت آزار جنسی تشکیل می‌دهد. احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه افغانستان افزود:
نیاز است هماهنگی بیشتر میان تمام سکتورهای مربوطه که بتواند خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را کاهش دهد صورت گیرد. در این راستا وزارت صحت عامه خدمات صحی را به همکاری سازمان صحی جهان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تحت 2 برنامه پاسخگویی سکتور صحت به واقعات خشونت مبنی بر جندر و پروتکل تداوی متضررین خشونت مبنی بر جندر عرضه می‌نماید.
بر بنیاد آماری که وزارت صحت عامه افغانستان ارائه کرده است، در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی 10 میلیون مرد و 15 میلیون زن برای درمان به مراکز صحی مراجعه کرده اند. در همین حال صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در کنفرانس رسیدگی سکتور صحت به خشونت مبتنی بر جنسیت گفت با آموزش، آگاهی دهی، تغییر باورهای اجتماعی و مسئولیت پذیری فردی در زمینه کاهش خشونت باید توجه شود. متین شاهی نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل افزود عرضه خدمات صحی نخستین گام برای نجات قربانیان خشونت است.
80% زنان افغان از یک نوع خشونت متضرر می شوند و این نشان دهنده جدی بودن این موضوع است. برای محو این پدیده هر فرد باید خود را مسئول بداند. برای مبارزه در برابر خشونت علیه زنان و نجات قربانیان سکتور صحت بسیار مهم است، اما نباید باورهای اجتماعی و اهمیت نهادهای دیگر را فراموش کنیم.
وزارت صحت عامه افغانستان در مدت 2 سال 4812 کارکن صحی را در زمینه پاسخگویی سکتور صحت به واقعات خشونت مبنی بر جندر و 1500 کارکن صحی را برای تداوی قربانیان خشونت آموزش داده اند. در همین حال شاگل رضایی عضو ولیسی جرگه افغانستان گفت باید برای ریشه‌کن کردن خشونت در برابر زنان در اجتماع زمینه سازی شود.
توسعه پایدار در یک کشور ناممکن است بدون موجودیت برابری جنسیتی. مشکل زن را نباید تنها مربوط به وزارت امور زنان و به نهادهای فعال در عرصه حقوق زنان دانست.
وزارت امور زنان نیز میگوید خشونت زنان را از سهمگیری و مشارکت در انکشاف ملی باز می‌دارد. پیش از این وزارت امور زنان افغانستان با نشر گزارش گفته بود که 87% زنان افغان خشونت‌های فیزیکی روحی روانی را متحمل می‌شوند، اما به گفته فعالان حقوق زن با توجه به وضعیت اجتماعی افغانستان و باورهای موجود تعداد زنان افغان که با خشونت مواجه می‌شوند بیشتر از 87% است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که حکومت افغانستان قرار است یک پالیسی را برای رسیدگی به زنان دارای معلولیت ذهنی طرح بکنه، کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگه که در حال حاضر حکومت هیچ گونه توجهی را به این گونه زنان نکرده. گزارش را در این مورد از خیرالله رسولی میشنویم.
معلولیت در اجتماع به هر نحوی که باشد یک مشکل جدی برای افراد دچار آن محسوب می شود. حالا این معلولیت جسمی حرکی باشد یا ذهنی. در کشوری که ارقام دقیق از افراد دارای معلولیت وجود نداشته باشد، رسیدگی به افراد دارای معلولیت ذهنی آن هم زنان مشکل به نظر می رسد. اما با آن هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان توجه جدی به زنان دارای معلولیت ذهنی است. سرایا صبرنگ عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید پیش از سال 1371 شمسی مرکز برای زنانی که دارای معلولیت ذهنی بودند در چوکات شفاخانه علی‌آباد در کابل وجود داشت، اما اکنون این زنان به هیچ گونه خدمات اجتماعی و صحی دسترسی ندارند. خانم صبرنگ این مسئله را یک فاجعه می‌داند و می‌افزاید
اینا با کمال تأسف به شکل بسیار بی‌رحمانه در تمام نقاط افغانستان اینا مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند، حمل می‌گیرند، بر روی جاده، بر روی سرک، به زیر پلا اینا ولادت می‌کنند در قرن 21. و متأسفانه که دولت ما و نهادهای مسئول در این قسمت هیچ تاله کاری نکردند.
این عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می‌کند که باید سرپناهی از سوی نهادهای مسئول برای زنان دارای معلولیت ذهنی ایجاد شود تا از روی جاده‌ها جمع‌آوری و مسئولیت آنها تأمین شود. گلسوم مادر یکی از دختران دارای معلولیت ذهنی است. او در گفتگویش به صدای آمریکا گفت فرخنده دخترش که حدود 16 سال است نیاز به مراقبت دارد.
بیرون رفتن نمیتونه، مثلا درس خوندن نمیتونه، خودم رسیدگی نمیتونم برش، تنها در خانه ماندن نمیتونم. اقتصاد من ضعیف است که تبابت کنم، مثلا خارج را ایکنم یا منجی سوسو پیش دکترهای خوب را ایکنم. بسیار دلم از خاطر از دخترکم نارام است.
مادر فرخنده آرزو دارد که زمینه تداوی دخترش در افغانستان فراهم گردد تا حداقل دخترش بتواند توانایی مراقبت از خود را دریابد. اما وزارت امور زنان که رسیدگی به وضعیت زنان از وظایف اصلی آن به شمار می رود، تا کنون نه آماری از زنان دارای معلولیت دارد و نه هم راهکاری. اسپوژمای وردک معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان اما به صدای آمریکا میگوید این وزارت طرح را به شورای وزیران پیشکش کرده است تا مرکز برای زنانی که نارسایی ذهنی دارند یا به امراض روانی مبتلاند ایجاد شود.
آقای دکتر عبدالله وظیفه دادن به وزارت صحت، وزارت کار و مشکل اجتماعی و همچنان وزارت امور زنان که روی طرح کار بکنن. امون نماینده هایی که باید معرفی میشد ما معرفی کردیم، طرح شروع شده کارش. انشالله که هر چی زودتر ما میخواییم که ایجاد این مرکز داشته باشیم.
با این همه احترام به تفاوت ها و پذیرش اشخاص دارای معلولیت به عنوان بخش از تنوع انسانی و بشری یکی از اصول کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. این کنوانسیون دولت‌ها را مکلف می‌سازد که حقوق اساسی افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی را مانند حقوق اساسی افراد سالم اعاده کند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوستان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. تا چند از دیگر شما شنونده برنامه گفت و شنود خبر خطری خود بودین که به مسئله حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان اختصاص یافته. شما میتونید با گرفتن شماره 0790-077 به صورت مستقیم در برنامه سهم بگیرین و یا هم با مراجعه به صفحه فیسبوک رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadari و یا voa پشتو نظر، پرسش و یا هم شماره تلفن خود را درج کنین تا پروسر برنامه بتونه با شما در تماس باشه. شماره تلفن یک بار دیگه هم تکرار میکنم، 0790-010-070. و اما در صورتی که شما عزیزاد خارج از افغانستان قرار داشته باشین، شماره تماس با ما 001-202-619-3136 است. حالا برمیگردیم به گزارش های خارجی این برنامه. عدم قاطعیت رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و موضوعات جاری که ثبات جهانی را متاثر می سازد باعث یک رشته از مباحث وسیع میان رهبرای ارشد نظامی، اعضای کنگرس و چرای سرشناس امریکایی در نهاد دفاع ملی ریگان گردیده. جزئیات این مباحث همکارم نجیب خلیل گزارش می دهد.
در این رویداد دو روزه که در کتابخانه ریاست جمهوری رونالد ریگان در سمی ولی کالیفرنیا صورت گرفت، شخصیت‌های برجسته و کارشناسان آزمون‌های فراراه امنیت ایالات متحده را مورد بحث قرار دادند که روسیه در صدر آن قرار داشت. جنرال جوزف دنفورد، لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت:
در چندین سال گذشته شما دیدید که آنان شماره از سیستم های خود را اصلی ساختند که باعث تهدید مستقیم متوجه ایالات متحده و متحدینش می سازد. این روند شامل حمله راکت های دوربرد، قابلیت های هسته‌ای، حملات انترنتی و توانمندی نیروهای بری می باشد. این توانمندی ها در فعالیت هایشان در اوکراین، کریمیه و روسیه دیده شده است.
به همین ترتیب دبرا لی جیمز، فرمانده نیروهای هوایی ایالات متحده، به خبرگزاری رویترز گفت در مورد آشکار شدن روابط بین دو کشور نگران است.
باور دارم فعالیت هایی که در چند سال گذشته از طرف روسیه صورت گرفته بیانگر عزمی است که برای ایالات متحده و برای من حیث شهروند این کشور نگران کننده است.
در میان موضوعات دیگر، توسعه نیروی اردوی چین، کره شمالی و گروه دولت اسلامی مورد بحث قرار گرفت. لیون پنتا، وزیر دفاع سابق ایالات متحده، هشدار داد که اگر اعضای کانگرس هنر همکاری را احیا نکند، فرق نمی کند که چه کسی در قصر سفید باشد.
چین که معامله در مورد انرژی باشد یا در مورد رسیدگی به جنگ، آنان قادر به انجام آن نبوده اند.
اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، که در پایان مجلس صحبت نمود، گفت در حالی که ایالات متحده خواهان روابط بهتر با روسیه است، همچنان در دفاع از علایق امریکا و متحدینش متعهد است و خواهد بود.
ایالات متحده امروز بهترین نیروی جنگی را در جهان دارد. هیچ نیروی نظامی قوی تر، با تجربه تر و توانمندتر دیگر وجود ندارد.
آقای کارتر افزود که این نیرو از ابتدا چنین نبوده و تضمین هم وجود ندارد. در قرن 20 نمیتوان به آن بسنده بود، بلکه باید بار بار تقویت گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگه با پخش آخرین گزارش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا به پایان می‌رسد و بعدا شما از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان شما شنونده برنامه گفت و شنود خبر اثری خود بودید. بالا هم برمیگردیم با آخرین گزارش ای برنامه. در قبرستان‌های شهر حلب سوریه دیگه هیچ جایی برای تدفین اجساد وجود نداره. به اساس گزارش‌ها قبرستان قدیمی شهر حلب یک سال قبل و قبرستان جدید هفته گذشته پر شده و دیگه جایی در اونجا وجود نداره. گزارش ها می رسانه که اجساد در نزدیکی جاده های مناطق تحت محاصره باقی مانده و مردم نزدیکان خود در صحن حولی منازلشان دفن می کنند. سردخانه ها هم در حال با مشکلات مواجه شده که هر روز اجساد بیشتری به اونجا فرستاده میشه. شرح بیشتر این گزارش از ژیلا ناصری میشنویم.
مقامات صحی در شهر حلب میگویند که به دلیل حملات نیروهای حکومتی بر ساحات تحت تصرف مخالفین در شرق حلب نمیتوانند دست به حفر قبرها بزنند. مقامات میافزایند که نیروهای دولتی همچنان بر غیر نظامیان در حال فرار گلوله‌باری میکنند و هزاران نفر را مجبور ساختند تا در شرایط بد و با مشکلات در محلات کوچک و مزدحم زندگی کنند. در میان محمد ابو جعفر مقام محلی میگوید که ما برای تدفین اجساد جای نداریم به خاطر که قبرستان قدیم پر شده است. آنها در جستجوی زمین هستند که برای قبرستان استفاده نمایند اما وسایل حفر قبرها را ندارند. اداره که ابو جعفر در آن کار میکند به دلیل افزایش اجساد با مشکلات روبرو شدند و به کارمندانش گفته شده است که اجساد بیشتر را نپذیرند. محمد ابو جعفر همچنان اضافه کرد که همکنون 20 تا 25 جسد از نقاط مختلف حلب به کلینیک آنها آورده شده و آنها نمیدانند کجا آنها را دفن کنند و یا برای آنها قبر حفر نمایند. استفن اوبراین هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد خواستار دسترسی این اداره به منطقه شرق حلب شدند پیش از آنکه این ساحه به قبرستان مبدل گردد. در شرق حلب حدود 275 هزار سوری زیست دارند. در برخی جاها اجساد پوسیده شده و در جاده ها دیده می شوند. باشندگان مناطق جنوبی گفتند که گربه ها را دیدند که مصروف خوردن یک جسدند. ابو جعفر می گوید که آنها حراسان را دارند که تعداد اجساد باعث فاش شدن موقعیت های مخفی کلینیک ها شود. در صورت پیشرفت قوای حکومتی در شمال کشور بیش از 30,000 نفر به شهرهای تحت کنترل حکومت و کردها فراری شدند. هزاران باشنده حلب به مناطق جنوبی فرار کردند که با مشکلات و کمبود نیازمندی های اولیه روبرو هستند. بر اساس گزارش گروه نظارت حقوق بشر سوری مستقر در لندن، در 4 سال گذشته بیش از 20,000 باشنده حلب کشته شدند که 80% آنها در مناطق تحت کنترل شورشی ها بوده است. از روز شنبه بدین سو قرار گفته ابو جعفر 20 جسد در سردخانه باقی ماندند که شناسایی نشدند و در سر جنگ ها در حلب کشته شدند. 70 جسد دیگر که در سر حملات هوایی کشته شدند نیز تاکنون شناسایی نشدند.
فشرده خبرها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت نشست قلب آسیا در زمانی برگزار می شود که افغانستان با فرصت های بزرگ و تهدیدهای عمده روبروست. آقای غنی گفت شبکه‌های هراس افغان دهلیز را برای فعالیت های جنایی فراهم می سازند و جنگ اعلام نشده در سال 2016 میلادی پس از نشست بروکسل شدت یافت. آقای غنی این سخنان را در 6 کنفرانس کشورهای قلب آسیا که در هند برگزار شد بیان کرد. وضعیت در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نسبت به گذشته بهبود یافته است اما هنوز این مراکز برای آینده سالم و کودکانی که در آنجا به سر میبرند به کمک نیاز دارند. این مطلب در گزارش 45 صفحه‌ای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بیان شده است. یک عضو برجسته گروه داعش در بلوسوالی درزا به ولایت جوزجان کشته شد و 2 عضو دیگر این گروه زخم برداشتند. 32 نفر در انفجار در معدن زغال سنگ در منطقه خودمختار منگولیای داخلی چین جان باختند. خبرگزاری سینهوا چین گزارش داد که این انفجار شنبه در شرکت معدن باوما در شهر شفنگ رخ داد. انفجار گاز سبب حادثه تایید شده است. مقام ها در اندونزیا امروز بخش هایی از بدنه و آوار تیاره پلیس را در آب پیدا کردند که تصور می شود مفقود شده باشد. مقام های حکومتی می گویند که آن تیاره حامل 5 عمله و 8 مسافر بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که وی مطمئن است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به زودی به مسئولیت های ریاست جمهوریش پی خواهد برد. با وجود بیاناتی به طرفداری از روسیه توسط ترامپ طی مبارزات انتخاباتیش، سیاستمداران روسی نگران گزارش‌هایند که ترامپ میت رامنی را به حیث وزیر خارجه تحت غور قرار داده است. رامنی موضع سختی در برابر روسیه دارد. پوتین در مصاحبه‌ای با تلویزیون NTV که یکشنبه نشر می‌شود گفت وی اطمینان دارد که ترامپ انتخاب‌های مسئولانه‌ای را اتخاذ خواهد کرد. ایتالیایی‌ها امروز در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی شرکت می‌کنند که ممکن احساسات ضد اتحادیه اروپایی را در آن کشور به آزمون بکشد. مراسم خاکسپاری فیدل کاسترو رهبری پیشین کیوبا صبح امروز به وقت محل آغاز شده است. کاسترو هفته گذشته در سن 90 سالگی درگذشت. خاکستر وی در کنار جسد حوزه مارتی قهرمان آزادی کیوبا گذاشته خواهد شد.
و مردم اتریش امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که در آن به نظر می‌رسد نوربرت هوفر کاندید پیشتاز انتخاب شود. در صورت انتخاب شدن هوفر با اولین رئیس جمهور راستگرای اتریش از زمان جنگ جهانی دوم به این سو در آن کشور خواهد بود. این بود برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا و حال برنامه گفت‌وشنود خبری اتری.